تخته.
دارم به فردینان فینه یه هنرمند فکر میکنم، کسی که حسابی پیر است ولی همیشه زیادی سر حال به نظر میرسد و انگار همیشه در حالی که ایستاده و دریا و گل و هر چیز دیگری را نقاشی میکند شاد است. کسی به من گفت که مصاحبه تلویزیونیش را دیده، مربوط به سالها پیش بود. از او پرسیدند زندگیش را چگونه توصیف میکند و اگر لحظه ای توقف می کرد تا به گذشته بنگرد جوهره زندگیش چه چیزی بود. فینه مدت طولانی فکر کرد و بعد جواب داد همین چند وقت پیش تازه متوجه شده که زندگی یک جورهایی شبیه سفر است. امیدوارم حقیقت داشته باشد و آن را درست به من منتقل کرده باشند. اینکه فردیناند فینه واقعا همین حرف را زده باشد واقعا شگفت انگیز است. تصور می کنم فینه مسائل را درک می کند. منظورم این است که یک چیزهایی درباره این دنیا می فهمد و این به مفهوم آن خواهد بود که امور با آن پیچیدگی که من خیال می کنم نیست. امیدوارم اگر 60 سال بعد کسی از من خواست زندگیم را جمع بندی کنم، بتوانم همین جواب را به او بدهم. بتوانم مدت کوتاهی دربارش تأمل کنم و بگویم می شود زندگی را با یک سفر مقایسه کرد و احساس کنم اولین بار است که این فکر به ذهنم خطور کرده است. خودم به چنین نتیجه‌ای رسیدم و واقعاً هم جدی می‌گویم. تا به اینجا که اصلاً قادر نیستم چنین حرفی بزنم. همکنون عوامل پیچیده و بغرنج متعددی وجود دارد. چیزهایی که می‌دانم و فکرهایی که در سرم است و طعنه‌ها، کارهایی که فکر می کنم باید انجام بدهم و جاهایی که باید بروم. همیشه جای دیگری وجود دارد. گاهی وقتها به ماهی های قرمز قبطه می خورم. ظاهراً دامنه ی حافظهشان فقط در حد چند ثانیه است. محال است بتوانند سلسله ای از افکار را پیگیری کنند. آنها همه چیز را برای اولین بار تجربه می کنند. هر بار. و مادامی که از نقص و معلولیتشان بیخبر هستند، حتما زندگی برایشان داستان بلند خوب و خوشی است. یک جشن. شور و هیجان از سحر تا غروب. اگر نقاش بودم، این چیزها را میکشیدم. دوچرخه ها، بیابان ها، توپ ها، دخترها، ساعت های دیواری، مردمی که دیر به اتوبوس میرسند. الان تلفن دارد زنگ میزند. به آن جواب می دهم. همان دوست بدم است، کنت. از مدتها قبل می دانستم فقط قدری زمان می برد تا مرا پیدا کند و با بیم و اضطراب آشکاری منتظر تماسش بودم. او با پدر و مادرم تماس داشته و آنطور که پیداست آنها هم شماره تلفن برادرم را به او دادند. کاری از دستم ساخته نیست، پشت خط است. برایش سوال است که چطور از من خبری نبوده است. حقیقت این است که همیشه او تلفن میزند. گاهی وقتها فکر میکنم خودش هم متوجه این وضعیت نیست. شاید خیال میکند ما هر دو به هم دیگر تلفن میزنیم. کنت در دفتر مرکزی آمار کار میکند. خبر دارد که مردم نروژ هر سال چند لیتر شیر مینوشند، البته به طور متوسط. تازه او عضو منسا هم هست، باشگاهی برای همان 2% جمعیت یا یک چنین رقمی که ضریب هوشیشان بالاتر از 140 است. عاشق تمرین هایی است که برای تعیین ضریب هوشی طراحی شدند. طرح‌هایی که باید به نوعی کنار هم قرار بگیرند و با هم جور در بیایند. تست های برقراری ارتباط. چند لیتر آب از مسیر فلان سیلندر می گذرد و در صورتی که قطار از مبدأ بودو و با سرعت 80 کیلومتر در ساعت حرکت کند و قطار راهی شمال نیز از مبدأ لیلهمر راه بیفتد و با سرعت 84 کیلومتر در ساعت حرکت کند ولی به مدت 27 دقیقه در تروندهایم توقف کند، چه زمان قطارها با هم برخورد می کنند؟ گاهی وقتا در مهمانی ها هم از این تست ها می آورد. مدام تلاش می کند مرا متقاعد کند که تست منسا را بدهم. می گوید به احتمال زیاد خنگ تر از اون نیستم و با سربلندی قبول می شوم. ولی می دانم که امیدوار است رد بشوم. پس هرگز این امتحان را نمی دهم. واقعا داشتن دوستی مثل کنت بد است، بیفایده. بارها گفتم به نظرم آدم فوق‌العاده‌ای نیست، ولی انگار قضیه را جدی نگرفته است. از دوران مدرسه ابتدایی می شناسمش. با هم روی سرگرمی جالبی کار می کردیم خیلی وقت پیش. خلاص شدن از شر او کار ساده‌ای نیست و البته یک کمی هم دلم به حالش می سوزد. دنیای کنت سرشار از چیزهایی است که نمی خواهم دنیای مرا نیز سرشار از خود کنند. وقتی دهانش را باز می کند، حرفهای ثابت مزخرف و ناخوشایندی از آن بیرون می آید. انسانی است که تقریباً با همه چیز ناهماهنگ و ناسازگار است. بیشتر وقتها درباره دخترها حرف می زند. جزئیات چرندی را مطرح می کند و انگار اصلاً قدرت تفکیک درست و نادرست را ندارد. مسائلی که از نظر من زننده و بی‌ارزش هستند، برای کنت هیچ گونه مشکلی ندارند. خوشبختانه به ندرت می‌بینمش. ولی موضوع غم‌انگیز این است که او با خودش حتی کمتر از من در تماس است و آشناست. کنت برایم مظهر همه آن چیزهایی است که سعی دارم از آن بگریزم. وجه خبیث بشر. اگر کنت در فیلم جان سخت نقشی داشت، به احتمال زیاد در همان تیتراژ اتومبیل یا آسانسوری را خرد و خاکشیر می کرد. با صدای خیلی بلندی هم حرف می زند. الان هم پشت تلفن منتظر است تا من چیزی بگویم. گذراندن بعد از ظهری همراه با کنت آخرین چیزی است که اکنون با آن نیاز دارم. به او می گویم فقط یک نوشیدنی. می توانیم با هم چیزی بنوشیم. وقتی دارم بند کفش‌هایم را می‌بندم، فکسی از سوی کیم می‌رسد. آخ، خوشحالم که چیزی فکر ذهن مرا از کنت دور می‌کند. کیم هم حیواناتی را دیده است. تعدادشان زیاد نیست، ولی دست کم برخی را دیده. سگ، گربه، خوک، کبوتر، مرغ نوروزی، کلاغ، پرستو، سینه سرخ، چرخ ریسک، جوجه خروس، مرغ، ماهی، عقرب، حلزون، روی این واژه خط کشیده است. اسب، گاو، الاغ، شتر یک کوهانه. فهرست کاملا تأسف برانگیزی است. حتما کیم بیرون از محیط خانه زندگی غیر فعال و یک نواختی داشته است. یک روز او را به جایی که گوزنهای الک هستند میبرم. خودم یک جایی را میشناسم. وقتی به کافه میرسم، کنت با دو جوان که نمیشناسم سر میز نشسته است. برایم میگوید که یکیشان دارد دکترایش را در رشته فیزیک به پایان میرساند و دیگری فارغ التحصیل رشته پزشکی است و دارد مراحل تحصیلیش را کامل میکند تا روان پزشک شود. به آنها سلام میکنم. کنت میپرسد چه کار میکنم. میگویم دانشگاه را ترک کردم و حالا توپ بازی میکنم، چون یک دفعه همه چیز برایم بی‌معنی شد. پیداست این خبر برای کنت خیلی تازگی دارد و نمی‌تواند آن را به درستی هضم کند. از کنارش می‌گذرد و از من می‌پرسد تازگی با دختری آشنا شده‌ام یا نه. می‌گویم حتی با یک دختر هم برخورد نداشتم. کنت ساکت است. یک جورهایی مشغول حرف زدن با آن دو نفر می‌شوم. روانشناس می‌پرسد آیا از دیدگاه من فرصت‌های زندگیم حکم موج‌های شکننده را دارد؟ می‌پرسم منظورش شک و تردید است؟ یعنی وقتی با فرصتی مواجه می‌شوم دچار شک و تردید می‌شوم؟ منظورش دقیقاً همان حرفی است که زده. آیا در نظر من فرصت‌های زندگیم حکم موج‌های شکننده را دارد؟ بگمانم به نوعی همینطور است. میگویم بله. روانشناس سر تکان میدهد و میگوید خوب است. اگر غیر از این بود روانپریش شده بودم. به سلامتی این که روانپریش نیستم چیزی مینوشیم. به فیزیکتان میگویم کتابی درباره زمان خواندم و برخی از کلیدواژه ها را مطرح میکنم. اینشتین، نظریه نسبیت، نیروی جاذبه و اینکه زمان وجود ندارد. میگوید وجود دارد، وجود ندارد، چه فرقی میکند؟ میگویم مسخره بازی در نیاورد و برایش توضیح میدهم این قضیه برایم مهم است. فیزیکدان میگوید موضوع نظریه نسبیت چیزی نیست که خیلی فکر و ذهن او را به خودش مشغول کرده باشد و آگاهیش از آنچه چند سال قبل در برنامه واحدهای درسی دانشگاهی داشت فراتر نرفته است. میگوید عده اندکی مفهوم نظریه نسبیت را میفهمند، ولی شنیده آن عده‌ای که این تئوری را میفهمند فکر میکنند تئوری زیبا و باشکوهی است. میپرسم از این مسئله که زمان در بالای ساختمان امپایر استیت کندتر از طبقه همکف آن میگذرد سر در میآورد. سرش را به نشانه نفی تکان میدهد. میگوید نمیفهمد، ولی تردید ندارد که حقیقت است و او یاد گرفته آن را قبول کند و یاد گرفته با آن کنار بیاید. بیشتر وقتها درباره چیزهای دیگری فکر می کند و به نظرش من هم باید همین کار را کنم. کنت بی مقدمه وسط حرفهای من می پرد و حرف من نیمه کار می ماند. سکوت می کنم تا حرفهای بی ربطش تمام شود. بعد از کنت میپرسم وضعیت کارش در دفتر مرکزی آمار چطور است. کاملا راضی است و من هم میگویم چه خوب. بعدش میگویم میخواهم بروم خانه بخوابم. کنت میگوید هر وقت دلت خواست میتوانی با من تماس بگیری. میگویم حتما. صبح روز بعد زود بیدار میشوم و حس می کنم باید حتما یک چیزی بخرم تا لطمه ای را که تماسم با کنت وارد کرده جبران کند. احساس می کنم دو قدم به عقب برگشتم. وقتی فروشگاه اسباب بازی فروشی باز می کند دست کم سه ربع ساعت است که آنجا منتظر ایستادم و فهرستم را حاضر کردم. چیزی می خواهم که کمک کند حس پرخاشگریم برطرف شود. رنگ های چشمگیری داشته باشد. بارها و بارها و بارها قابل استفاده باشد، صدا بدهد، باعث شود کنت و زمان را فراموش کنم. توقع زیادی است که آدم از یک شیئی در یک فروشگاه اسباب بازی فروشی همه اینها را بخواهد. در واقع از هر شیئی و در هر فروشگاهی که باشد توقع بی جایی است، ولی شاید هم مؤثر باشد. دارم سر فرصت نگاه می کنم. در فروشگاه مشتری دیگری جز من نیست. همانطور که میان قفسه ها راه می روم، کارکنان آنجا با نگاهشان خیلی جدی مرا زیر نظر گرفتند. بهشان گفتم که نیازی به کمک ندارم و باید خودم به تنهایی این کار را انجام بدهم. در بخش محصولات برایو به نتیجه می رسم. آنجا اسباب بازی هست که از دوران کودکی می شناسم و این ظرفیت را دارد که تمام ویژگی های لیست را برآورده کند. یک میخ و چکش. جعبه‌اش قشنگ است و قرمز و تخته رویش پسری را در حال چکش کاری نشان می دهد. تصویر روی جعبه زرد رنگ است و روی آن با حروف درشت قرمز نوشته برایو. میخ‌ها به رنگ زرد و پایه های تخته آبی هستند. چکش هم سبز و قرمز است. شور و شعف در سراسر وجودم جریان پیدا می کند. یادم می آید که میخ و چکش اسباب بازی بسیار رضایت بخشی بود. وقتی همه میخ ها روی تخت زده می شوند، احساس یکی شدن برانگیخته می شود. همه چیز به هم می پیوندد و معنی پیدا می کند. بعد آدم تخت را بر می گرداند و از نو میخ ها را می کوبد. دستگاه فعالیت نامحدود و بیپایانی است که به کاربرش احساس انسجام می بخشد. توقع دیگری ندارم، نه از مردم و نه از اشیا. اگر برای مدتی طولانی به چکش زدن ادامه بدهم، شاید بتوانم به مفهومی دست یابم. مفهومی که به یک میزان شخصی و جهانی باشد. به هر حال چیزی ندارم که از دست بدهم. چکش و میخ را خریدم و دارم با دوچرخه به سمت خانه برمیگردم. امروز چکش کاری را آغاز میکنم. دارم میروم دست به کار شوم. خلع. در این چند روز اخیر بجز چکشکاری تقریبا کار دیگری انجام ندادم. صبح، ظهر و شب چکشکاری میکنم. فعالیت فوق‌العاده یک نواختی است که وجودم را لبریز از مسرت و شادمانی میکند. دیگر فکر و خیالی به سراغم نمی آید. واقعا قدردان کارخانه برایو هستم. سرانجام دارم به جایی می رسم. انرژی مضاعفی می گیرم و حس می کنم قوی تر شدم. این شهامت را به دست آوردم که ادامه آن کتاب درباره زمان را بخوانم. الان دارم درباره نور مطالعه می کنم. اینکه خیلی پرسرعت است و تقریبا چیزی در حدود 300 هزار کیلومتر در ثانیه حرکت می کند. در خلاء. در جو قدری آهسته تر است و واحد اندازه گیری متر در قالب فاصله‌ای که نور در زمان 1299,792,458 ثانیه طی می کند تعریف شده است. در خلاء. برای کیم فکس میزنم و از او درباره خلاء میپرسم که آیا در این مورد سررشته ای دارد و آیا میتواند برایم توضیح بدهد که چیست. برایم فکس میفرستد و میگوید خلاء چیز خاصی نیست. فضایی تهی است، عاری از هوا و هر چیز دیگری. خلاء همین است. امیدوار بودم چیزی بیش از این باشد، ولی تصور میکنم همین کافی است. اگر تا به حال چیزی نبوده است، دلیلی ندارد آن را به شکل پیچیده تری مطرح کنیم. جنبه مثبت فکس این است که کیم می داند خلاء چگونه به وجود می آید. خودش چند مرتبه آن را ایجاد کرده است. می گوید در روزهای بارانی. باید شیشه مربایی را بردارم و آن را تا نیمه آب کنم و بدون در داخل ماکروفر برادرم بگذارم. شیشه را همونجا بگذارم تا آبش جوش بیاید. بعد باید آن را بیرون بیاورم و در شیشه را بگذارم. آن موقع است که چیزی با فشار درون شیشه تعرق می کند و متوجه می شوم در دستم خلاء ایجاد شده است. ساده است. در یخچال را باز می کنم و شیشه مربای میوه قرقاتی را پیدا می کنم که کمتر از یک ماه به تاریخ انقضایش مانده است. شیشه را خالی می کنم و ظرف را با مایع ظرفشویی و آب گرم تمیز می شویم. بعد آن را تا نیمه آب می کنم و داخل مایکروفر می گذارم. با بالاترین درجه و بعد رهایش می کنم. الان دارد جوش می آید. شیشه را بر می دارم و چند لحظه صبر می کنم تا بخارش فروکش کند. بعد در شیشه را می گذارم. من خلاء به وجود آوردم. کمی ناامید کننده است. واقعا چیزی وجود ندارد که آدم بخواهد نگاهش کند. ولی می دانم در شیشه هر چیز دیگری بجز آب خلاء است. عجیب است که در حد خودش فکر رضایت بخشی است. ماندم که از آن چه استفاده ای کنم. تمام مدت نور از میان شیشه عبور می کند. جایی خواندم که نور از ذره تشکیل شده است. فوتون. و حالا آنها دارند از میان شیشه عبور می کنند و سریع تر از فوتون‌های بیرون شیشه. برای اینکه به هیجان روند کار اضافه کنم، شیشه را به سرویس بهداشتی می برم و برق را خاموش می کنم. بعد لامپ دوچرخه‌ام را روشن می کنم و آن را روی شیشه می گیرم. سکوت. هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان بدهد در سرویس بهداشتی برادرم چیزی با سرعت 300 هزار کیلومتر در ثانیه حرکت می کند. موقعیتی است کاملا بدون شور و هیجان. با این حال همچنان توجه هم به وضعیت مهمی جلب شده است. سرویس بهداشتی برادرم از 300 هزار کیلومتر کوچکتر است. خیلی کوچکتر است. نمی توانم بفهمم چه بر سر فوتون ها می آید. نمی دانم آنها مقابل دیوار توقف می کنند یا اینکه به عقب پرتاب می شوند و بر می گردند. فقط می دانم آنها ناپدید نمی شوند. پل نوشته که هیچ چیز ناپدید نمی شود. تا مدتی همانجا در سرویس بهداشتی می مانیم. خلاء، فوتون‌ها و من. خیلی مهیج و جالب است. پس از مدتی لامپ دوچرخه را خاموش می کنم و از سرویس بهداشتی بیرون می آیم. شیشه مربا را لب پنجره می گذارم. می تواند همانجا بماند و بگذارد فوتون‌های خوششانسی که به آن می خورند غافلگیر شوند. حس خوبی دارم. شبیه حسی که وقتی به پرنده های کوچک غذا می دهم یا به کسی که از من کم تر دارد پولی می دهم در من ایجاد می شود. بعد دوباره سراغ میخ و چکش می روم و تا موقع برنامه اخبار شامگاهی چکشکاری می کنم.